کوری فکر می‌کنم خیلی
خیلی
جالب باشه. یه کتاب جدید منتشر شده به نام، البته خیلی استقبال داشت، جدید فکر می‌کنم یک سالی میشه، به نام در، اسم کتاب دره،
در.
ماگدا سابو نوشتتش.
خب
اینم تم، یعنی داستان خدمتکاری که یه خدمتکاری میگیره و این خدمتکاری آدم خیلی خاصیه. حالا این خاص بودنش دیگه تو عین کتاب جذابیت داستان شخصیت خود این خدمتکار. من فکر می‌کنم این کتاب خیلی برایشون جذاب باشه.
کتاب در.
کتاب در برای ماگدا سابو.
چند صفحه است حدودا؟
والا تو قطع پالتویی چاپ شده و فکر می‌کنم حدود 500 صفحه.
خیلی دوست عزیز دیگر سلام کردن، گفتن من آخرین کتابی که خوندم کتاب کوروش کبیر بوده، داوود باقری زنجانی. حالا شما بهشون چه پیشنهادی دارید؟
والا کتابای تاریخی که تو برنامه زیاد معرفی کردیم، من یه کتابی راجع به تاریخ ایران، یه کتاب پارسایی نیا اگه باشه، یه تجلی راجع به تاریخ ایران.
خب
که به تاریخ ایران باستان پرداخته، به بعد به تاریخ پیش از اسلام، به تاریخ پس از اسلام و تاریخ معاصر. این کتاب فکر می‌کنم برای مطالعه تاریخ خیلی کتاب خوب باشه. اگه تو همون تمای حالا اون مدلی می‌خوادم، یه کتابی هست، یعنی مثل همون کوروش کبیر، یه کتابی هست به نام آتوسا دختر کوروش کبیر که نویسنده‌اش شلن افشاره، اونم فکر می‌کنم کتاب جذابی برای ایشون.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای علی روکا، باز هم استفاده کردیم از اطلاعات شما در حوزه کتابخوانی.
خیلی خوشحال شدم مجدد صداتون شنیدم.
زنده باشید. رفقا، کسانی که علاقه من به کتاب کتابخوانی هستی، دعوتین به شنیدن برنامه کوتاه تالار آینه یک شنبه ها و سه شنبه ها از رادیو ایران بعد از خبر ساعت 22، و میتونید یک بایگانی قابل توجهی از کتاب های خوب رو پیدا بکنید. در گذشته پخش این برنامه از رهگذر مراجعه به کارافزار ایران صدا، قسمت های قبلی تالار آینه رو بشنوید، و همینطور پارسی گویان برنامه دیگری است که برای هموطنان فارسی در سراسر جهان پخش می شود. وطن فارسی نکته است که در این برنامه مورد تبیین قرار می گیره. اخیراً موضوعات بسیار آموزندهی درباره خط فارسی در این برنامه مطرح شد. فردا یعنی پنج شنبه ها ساعت 4 بعد از ظهر می توانید پارسی گویان رو از رادیو ایران بشنوید. اما در بخش پیشنهاد سینمایی میخوام برم به سراغ یک منتقد سینمایی، کارگردان خوب و جوان سینما، آقای محمد رضا لطفی. خوش آمدید به کافه هنر رادیو ایران.
سلام آقای شهرزاد عزیز، مشتاق شنیدن صداتون.
زنده باشید.
و سلام خدمت شنوندگان.
خیلی ممنونم. خب آقای لطفی، قرار بود من آخرین بار که صحبت کردم، قرار بود ما اون نقد فیلم رو ادامه بدیم که با فیلم خروج ابراهیم حاتمی کیا آغاز کردیم و با حضور محمود گبرلو گفتیم که دست کم هر دو هفته یک بار مثل نقد موسیقی و آهنگ میتونیم نقد فیلم‌های مهم رو از زوایای دیگر، زوایای حتی غیر سینمایی گاهی وقتا داشته باشیم، و در برنامه با حضور خود دوستان عزیز، مخاطبان اصلی برنامه و همینطور منتقدان و آقای لطفی هم علاقه‌مند بودن و اعلام آمادگی کردن. اما حالا بناست که یک فیلم خوب به شما پیشنهاد بدن، فیلمی که یک تجربه تازه‌ای برای شما داشته باشه. بفرمایید.
خدمت شما عرض بکنم که خب همونجوری که خود شما مستحضر هستیم و قطعاً احتمالاً بخش عمده ای از شنوندگان محترم هم در جریان هستن. ما به هر حال یکی از معضلات امروز سینما، حالا چه در حوزه نمایش سالن ها یا نمایش اکران آنلاین یا به قول شما برخط، موضوع کم بودن فیلم هستش. خب ما الان در یک شرایطی به سر می‌بریم که خیلی از تهیه کننده ها حاضر نیستن این ریسک رو بکنن و فیلمشون رو اکران بکنن و متریال و فیلم های خوبی خیلی نداریم. یعنی حالا بگم فیلم های خوب، منظورم این که دستمون بسته است و خیلی تنوع فیلم و ژانر
ملات و مواد اولیه
نداریم واقعیتش. بله، ولی به هر آنچه که حالا وجود داره و هستش، من موقع که این سوال رو از من پرسیدن همکار محترمتون، داشتم تو ذهنم مرور میکردم به یک فیلم از گروه سینمای هنر تجربه رسیدم.
خوب.
و فیلم یلدا رو ساخته مسعود بخشی رو دوست داشتم که سفارش بکنم و پیشنهاد بدم که دوستانی که حالا یه مقدار سینما رو متفاوت‌تر می‌بینن بد نیستش این فیلم رو ببینن. البته این نکته رو من همینجا بگم که فیلم به هر حال فیلم کاملی نیست، یعنی به این معنی که بگیم یک فیلم تمام عیار و 100%، اما من فکر می‌کنم فیلمیه که دیدنش خالی از لطف نباشه. و یک موضوعی هم اینجا وجود داره، من حالا اینم خیلی سریع عرض بکنم خدمت شما و شنوندگان. ببینید نکته جالب اینه که خب فروش فیلم ها تقریبا یک دهم و بعضا بعضی فیلم ها یک 15 رقمی هستش که در شرط عادی فیلم ها اکران می شدن. ولی یه اتفاق جالبی افتاده تو گروه هنر تجربه، وقتی فروش فیلم ها رو نگاه می کنی آنچنان تفاوتی نکرده با شرایط عادی، یعنی شاید مثلا در حد 5%، 10% و نهایتا پرش 15% افت فروش داشته. یه نکته خیلی جالبه، یعنی اینکه شاید اینجوری بگیم که تماشاگرای واقعی سینما همین تماشاگرای محدود گروه هنر تجربه هستن که در هر شرایطی
سینما رو جدی میبینن، هستن.
بله،
دنبال یه کشفن، دنبال یه تجربه تازه. یلدا چه ویژگی داره این فیلم رو پیشنهاد دادین؟ یک دقیقه فرصت داریم محمد جان.
ببین یلدا، من تصورم بر اینه که فیلم یک لایه رو داره و یک لایه درونی و زیرین داره. شاید در وهله اول برای یک تماشاگر و مخاطب عام فیلم توی ذوق بخوره، چون انگار که مثلا یک قسمت از برنامه ماه عسل و ما داریم خودش رو و پشت صحنه‌اش رو میبینیم. ولی وقتی وارد کنهش میشیم متوجه میشیم که در واقع یک لایه درونی داره که اون کنش و واکنش های مربوط به انسان ها هستش و یک موضوعی داره، موضوع بخشش، این که بخشیدن حق ما هستش یا نه. طرح علامت سوال های خوبی رو میکنه. من پیشنهادم اینه اگر این فیلم رو تماشاگر رفتن ببینن، با این پیش فرض برن که حتما سعی بکنن با لایه دوم فیلم کانکت بشن و ارتباط
برقرار کنن. فکر میکنی فیلمی هست که ما یک وقتی براش بذاریم بعدن نقد هم بکنیم، یعنی دوستان دعوتن ببینن کم کم فیلم ها رو معرفی بکنیم ببینن، بعد توی فرصت مناسب توی کافه هنر با هم گفتگو بکنیم در موردش، منم میبینم در موردش حرف میزنیم. خیلی متشکرم محمد رضا لطفی عزیز، خدا نگهدارت. رضا بختوری هم کافه‌ای عزیز ما کتاب زندگی امام حسین علیه السلام رو پیشنهاد دادن به هم کافه‌ای هاشون. خیلی متشکرم از همراهی شما، همکاری شما برای بهتر شدن برنامه. دوستان عزیزم، بهنام سلیمیان آوانگار خوب ما بود و زهره سربازی تهیه کننده، از شما دعوت میکنم برنامه کافه هنر رو در فضای مجازی به نشانی کافه هنر 90 هم دنبال کنید. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمدید.
سیاره آبی.
به نام پروردگار هستی بخش، سلام. سلام به شما همراهان سیاره آبی که برای سپری کردن لحظه های عصرگاهیتون این برنامه رو انتخاب کردید. امیدوارم تا این لحظه از روز رو با آرامش سپری کرده باشید. در جستجوی ارکیده وحشی به دشت‌های پاییزی رفتم. آنجا آرزو می‌کنم، اما ریشه‌ها عمیق است نه گل. همین ابتدای برنامه دانستنی‌های محیط زیست تقدیمتون میشه.
دانستنی‌های محیط زیست.
رشد جهانی انرژی بادی و خورشیدی مقهور کرونا شد. آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش جدیدی پیش‌بینی کرد که رشد ظرفیت نیروی بادی و خورشیدی جهانی در سال 2020 به دلیل بحران شیوع ویروس کرونا کمتر از برآورد قبلی خواهد بود. بد نیست این رو هم بدونید که طبق آمار به دست اومده از میادین میوه و تره بار در ایران روزانه حدود 5 تن کیسه پلاستیکی مصرف میشه. حدود یک سوم فرانسوی ها از پنجره خودرو آشغال به بیرون پرتاب می کنند. طبق بررسی های صورت گرفته از سوی مؤسسه نظرسنجی و تحقیقات، درصد زیادی از فرانسوی ها با وجود جریمه های سنگین همچنان آشغال های خودشون رو از پنجره خودرو به بیرون پرتاب می کنند. تحصیگان کیسه های پلاستیکی، کاغذ، آدامس و قوطی از آشغال هایی هست که معمولا از پنجره خودرو به بیرون انداخته می شه. طبق قانون فرانسه، پرتاب زباله چه از طریق خودرو در بزرگراه‌ها، چه رها کردن اون در مکان‌های عمومی و خصوصی میتونه فرد رو با جریمه تا 1500 یورو روبرو کنه.
سیاره آبی شما رو دعوت میکنه به خوندن کتابی پر از جاذبه. کتابی که ورق به ورقش انسان رو با طبیعت آشتی میده. شماره پیامک 3900 رو به خاطر بسپارید. ما منتظر دریافت نظر و پیشنهاد شماییم. در این بخش از برنامه به مرور پیام‌های شما می‌پردازیم. پیام‌هایی که به 3900 ارسال کردید و همکارم خبرنگار محیط زیست در استودیو هستن تا در این بخش همراه ما باشن. خانم خانی عزیز سلام.
سلام می‌کنم به شما خانم سفری و سلام می‌کنم به شنوندگان دغدغه‌مند برنامه سیاره آبی.
متشکرم. پیامک اول از یکی از استانهای شمالی به دستمون رسیده، گفتند خواهش میکنیم از عوامل سیاره آبی موضوع خروج دام از جنگلهای شمال رو پیگیری کنید.
خانم سفری فکر میکنم بارها در این رابطه صحبت کردیم، برنامه هایی هم بله، داشتیم.
برنامه های زیادی هم در این باره داشتیم.
وقتی که درباره عرصه منابع طبیعی صحبت میکردیم و بیشک همه کارشناسان و مسئولان این موضوع رو مطرح کردن که دام ها به یک نوعی یکی از بلاهایی هستند که منابع طبیعی ما بهش گرفتار شدن. فکر میکنم که نه تنها مسئولین باید در این زمینه وارد بشن، بلکه دامداران گرامی کشور ما هم باید خودشون کمی دغدغه‌مند باشن، کمی به این موضوع توجه کنن و به یک نوعی منابع طبیعی و محیط زیست براشون اهمیت داشته باشه.
بله. پیامک دیگه دریافت کردیم از استان قزوین. خانم خانی گفتن من کاظم فرزاد هستم. 100 کیلومتر مونده به اصفهان منطقه‌ای وجود داره به نام قرقچی که حالا یه پارکینگیه برای استراحت رانندگان. گفتن اینجا خیلی قشنگ بود و میگفتن که حتی پرندگان و حیواناتی به اینجا رفت و آمد داشتن که اما متاسفانه الان دیگه از اونها خبری نیست. حتی گفتن روباهای زیبا و دیدنی وجودش که الان دیگه این روباها به این منطقه نمیان. به نظر شما علت چیه؟ جناب فرزاد نمیدونیم دقیقاً که این منطقه حفاظت شده هست نیست، مورد تخریب قرار گرفته یا خیر، اما خانم خانی در چند سال اخیر سبک و شیوه زندگی ما باعث شده که بخش اعظمی از حیات وحش متاسفانه از بین ببریم، آگاهانه یا ناآگاهانه.
خانم سفری تا وقتی که ما هر جایی قدم میذاریم رد پامون در اونجا باقی بمونه، بیشک وضعیت محیط زیست ما روز به روز بدتر خواهد شد. شاید حیوانات، گیاهان و درختانی که تا دیروز میدیدیم رو دیگه نبینیم.
امیدوارم اینطور نباشه. خانم خانی، بچه ها الان در مدارس دارن درست آموزش میبینن، خدا رو شکر خانواده ها آگاه تر شدن و رسانه ها اینقدر قدرتشون زیاده که امیدواریم نسلی رو تربیت کنند و تحویل این جامعه بدن که مثل ما حداقل بی تفاوت نباشن. ممنونم خانم خانی که این بخش رو همراهی کردید.
خواهش میکنم.
در برنامه امروز درباره نحوه توزیع عوارض آلایندگی با شما صحبت میکنیم. بیش از یک قرن از زمانی که ایده گسترش پایه‌های مالیاتی از طریق مالیات بر آلودگی مطرح شد می‌گذره. در طول این مدت کشورهای مختلف جهان با بهره‌گیری از ابزارهای اقتصادی تلاش کردند تا سیاست‌های محیط زیستی رو در کشورهاشون اجرایی کنند. در کشور ما هم این موضوع با قدمتی قریب به 2 دهه ابتدا برای کالاها و محصولات صنایع آلوده کننده محیط زیست از سال 1382 بر اساس قانون تجمیع عوارض و سپس برای واحدهای تولیدی که حدود مجاز و استانداردهای محیط زیست رو رعایت نکنن از سال 1387 به قانون مالیات بر ارزش افزوده اعمال شده و واحدهای آلاینده محیط زیست مشمول پرداخت 1% از فروش خود به عنوان عوارض آلایندگی شدن. ولی نحوه توزیع این عوارض چند سالی میشه که مورد مناقشه است، چون این عوارض به شهرداری ها و دهیاری ها اختصاص داده شده، در صورتی که به نظر کارشناسان این عوارض باید به سازمان محیط زیست برای رفع مشکلات زیست محیطی اختصاص داده بشه. برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره با یکی از مسئولان گفتگو میکنیم. خانم خانی، ارتباطمون برقرار شد با معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، جناب آقای دکتر مسعود تجریشی. سلام بر شما.
من هم خدمت جناب عالی سرکار خانم سفری و خانی سلام عرض میکنم.
متشکرم.
آقای دکتر، منم سلام میکنم به شما.
سلام علیکم.
بزرگوارین. آقای دکتر تجریشی، درباره عوارض آلایندگی صحبت میکنیم. فکر میکنم که پیش از 1 دهه هست که این عوارض در واقع تصفیب شده و داره اجرایی میشه. کمی بیشتر برای ما دربارش توضیح میفرمایید که شامل حال چه صنایعی میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ماده 38 مالیات بر ارزش افزوده در سنوات جدید اشاره کرده که
1% از عوارض آلایندگی، یعنی موقعی که سازمان محیط زیست صنایعی رو اعلام میکنه که آلاینده هستن، 1% از فروششون در اون دوره که 3 ماه به 3 ماه هستش واریز میشه به خدمت شما عرض بکنم خزانه کشور از طریق سازمان امور مالیاتی در اختیار شهرداری ها، دهیاری ها و بخشداری هایی که اون صنعت آلاینده درش واقع هستش قرار میگیره. آن چیزی که در قانون آمده این بوده که این کل مبلغ میرود برای این مجموعه از فعالیت هایی که شهرداری ها یا دهیاری ها بخشداری ها بتوانند هزینه بکنند. قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده کردن نزد شورای محترم نگهبان هستش و احتمالاً ظرف 1-2 ماه آینده هم ابلاغ میشه. طی 4 سال اخیر فعالیت های زیادی انجام شد. لایحه ای رو دولت خدمت نمایندگان محترم مجلس ارائه کرد که بتونه بخشی از این منابع برود توی صندوق ملی محیط زیست، چون صندوق ملی محیط زیست 4 سالی هستش که رسما شکل گرفته.
بله.
و این مبلغ داده شود به صنایعی که الان آلاینده محسوب می شود و صنایع آلاینده با گرفتن وام با تسهیلاتی که به هر حال توجیه داره براشون، که به جای اینی که عوارض پرداخت بکنن، مالیات سبز یا تخلف هر چی ما بخوایم اسمشو بذاریم، برن و رفع آلایندگی بکنن و با این انجام رفع آلایندگی بتوانن یه صنعت سبزی رو داشته باشن. سال گذشته ما یک گزارشی رو دادیم خدمت دولت محترم و ارائه کردیم که با توجه به اینه که 95% منابع سازمان محیط زیست میرود به دادن حقوق، بنابراین پولی باقی نمیمونه که ما بتوانیم هم پایش بیشتری داشته باشیم و هم کمک بکنیم رفع آلایندگی اتفاق بیفته. دولت با توجه به اینکه خودش منبع مالی جدیدی هم نداشت، اومد گفتش که خب من به جای اینی که هی مالیات یا عوارض آلایندگی بگیرم و اونایی که آلاینده کننده هستن به آلایندگی خودشون ادامه بدن، من میام 35% از این 1% رو میدهم به صندوق ملی محیط زیست تا صندوق ملی محیط زیست به کمک یک بانک عامل بتواند کمک بکنه به صنایعی که آلاینده هستن و وامی که داده میشه یا تسهیلاتی که داده میشه طوری باشه که انگیزه برای اونها ایجاد بکنه. من مثال بزنم، مثلا ما یکی از مشکلات بسیار جدی که داریم صنایع چرممون هستش.
بله.
ما در تبریز 79 تا صنعت آلاینده چرم داریم، اینا در شهرک چرم هستن.
آقای دکتر تجریشی، تا سالهای گذشته در واقع این عوارضی که گرفته میشد در راستای منافعی که براش تعریف شده بود در واقع هزینه میشد یا خیر؟
ببینید، این نکته که شما میفرمایید، ما از سال 97 که به دنبال این بودیم، در 98 هم به سازمان برنامه بودجه گفتیم. مثالش عسلویه است. عسلویه اگر یادتون باشه خب خیلی آلاینده هستش. ما نخل تغییر رو داریم، خود شهرهایی که در حقیقت این حرکت توده هوا به سمتشون میرفت و آلایندگی ایجاد میکرد، ما در اونجا میگفتیم خب این پولایی که تا الان گرفته شده از صنایع آلایندهی که در بوشهر و در عسلویه هستن، خب اینا پولا کجا رفته خرج شده که یه دونه ایستگاه سنجش آلاینده ما نداریم، یه دونه خدمت شما رو بکنم سیستم پایش برای دریا نداریم که بدون وضعیت دریامون به چه شکله. من نکته جالب اینجا بود که ما چون باید تقسیم میکردیم، یعنی میگفتیم کجاها میزان آلایندگی بیشتره که بین اون شهر رو بتواند این پول تقسیم بشه، متوجه شدیم که هیچکی در عسلویه نمیدونیم پولا کجا رفته. عددی که ما داریم واجبش صحبت میکنیم میشین از 3-4 هزار میلیارد تومان در ساله. پس به عبارتی در سالهای گذشته این حدود عددی داشته خرج میشده. کی رو اینا نظارت داشته؟ کی باید پاسخ میداده؟ چون اینا میرفته در بدنهای شهرداری ها و نهادها پخش میشده، احتمال بسیار زیاد بسیار از اینا داشتن حقوق میدادن. و خاطر اینکه ما یک شهری رو انتخاب کردیم در کرمان، رفتیم نگاه کردیم، تقریبا 1% قابل توجهی از جمعیت شهر فقط تو شهرداری آدم هستن. چرا آدم هستن؟ اومدن محدوده شهر رو اینقدر بزرگ کردن که هرچی صنعت تو اون منطقه هستش باید تمام عوارضش رو به این شهر بده. بعد اینا هم نمیتونستن چه شکلی خرج بکنن، اومدن هی آدم برای شهرداریشون گرفتن. یعنی میخوام بگم معلوم نیست این پولا چه شکلی میرفته، ولی نکتهش اینه که در راستای خودش هزینه نمیشده.
آقای دکتر تجریشی، الان این اطمینان وجود داره که از این به بعد این پول در راستایی که باید هزینه بشه؟
ببینید این میشه شفافیت. ما علتی که اصلا گفتیم با یک بانک عامل صحبت کردیم که اصلا وام ها رو بانک بدهد. خب ببین اگه وام خودمون بدیم شما نمیدونید من چی کارش کردم، درسته؟ یعنی صندوق ملی محیط زیست. ولی اگه صندوق ملی محیط زیست این پول نیاره توی صندوق ملی محیط زیست، بذاره در داخل بانک و به بانک آدما رو معرفی کنه که بانک تسهیلات بده. و ما هدفمون این هست و زیر ساختی که من خدمت شما عرض کردم ما فراهم کردیم و کلیه صنایع رو الان ما به صورت شفاف ما میتونیم نگاه بکنیم که این صنعت آلاینده است، چرا آلاینده است، به واسطه چه فعالیتی آلاینده است، اندازه‌گیری هاش به چه شکله و این آلودگی هوا که الان برای تمام کلان شهرها ما اینا رو در اختیار عموم قرار دادیم، یعنی اینکه الان عموم میتوانن برن نرم افزار رو دانلود بکنن صبح تا صبح بدونن که ایستگاه‌های مختلفی که در شهر تهران مثلا نزدیک 20 تا ایستگاه داریم هر کدومشون آلودگی هوا رو چقدر دارن میگن.
بله.
این الان 2 سال هست که کاملا عملیاتی هست.
خیلی متشکریم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر تجریشی و با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنون، متشکرم،
خدا نگهدار. خانم خانی، امیدوارم طبق توضیحات جناب آقای دکتر تجریشی همه این عوارضی که از صنایع آلاینده اخذ میشه به جا و برای رفع مشکلات زیست محیطی هزینه بشه.
بله خانم سفری، بدون شک اگر این قانون به صورت صحیح اجرا بشه صنایع آلاینده هم تلاش میکنن به سمت صنایع سبز و دوستدار محیط زیست حرکت بکنن و بیشک ما وضعیت محیط زیستی بهتری در شهر را داریم.
انشالله، امیدواریم که همینطور باشه. از شما ممنونم خانم خانی و باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
فراموش نکنید که موضوعات مورد نظرتون در حوزه محیط زیست رو از طریق شماره پیامک 3900 به برنامه خودتون یعنی سیاره آبی اعلام کنید. ما منتظر پیام های شما هستیم. نگذاریم خاطره شود. طبیعت ایران مهد گونه های بسیار نادری از جانوران و گیاهانه که نیاز به شناخت و توجه ما داره. در این بخش از برنامه سیاره آبی، هر بار یکی از این گونه ها رو به شما معرفی می کنیم به این امید که همه ما کمک کنیم و نگذاریم که این گونه ها خاطره بشن. در این برنامه درخت بلوط رو معرفی می کنیم. درختان بلوط عمر طولانی دارند که گاهی به 2000 سال هم میرسه. گونه های بسیاری از بلوط بومی ایران در رشته کوههای البرز و زاگرس رشد میکنند. چوب بلوط با چگالی حدود 75 صدم گرم بر سانتی متر مکعب از سختی و استحکام زیادی برخورداره. همچنین به سبب داشتن مقدار زیادی تانون در برابر حشرات و حملات قارچ ها مقاومه. چوب این درخت از مرغوب ترین چوب هاست و زغال اون هم بسیار مرغوبه. این موضوع یکی از علل قطع بیرویه درختان بلوطه و جنگل های بلوط رو تهدید می کنه. بیایید با هم مراقب حیات این درختان باشیم و برای حفظشون تلاش کنیم. بقای ما در گروه اینه که به یاد داشته باشیم که کیستیم. ما زمین هستیم، بخشی از هوا، آب، خاک و انرژی جهان، موجوداتی با قلب‌های آکنده از عشق، روح سرشار از زندگی، و وظیفه ماست که تمام اینها رو همانطور که باید باشن برای نسل‌های آینده حفظ کنیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.